با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانی هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روز بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می دهد نوشته کریس هجز ترجمه آقایان پرویز شفا و ناصر زراعتی رو خواهید شنید. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام میکنم به شما و شنوندگان و مثل هر روز در خدمت.
خواهش میکنم قربان، ما در خدمت. بفرمید.
فصل ششم رو دیروز شروع کردیم، عنوان فصل ششم هست هدف. من با اجازه بقیه کتاب رو میخونم. تاریخ انباشته است از انقلابی های زیر فشار و افراطی های ابله و دیوانه‌ای که به اندازه کافی بخت و اقبال و سنگ دلی به آنان عطا شده تا خلأ قدرت را پر کنند. خطر در این نیست که بنیادگرایی به قدری رشد خواهد کرد که به جامعه مدرن و زمینی لطمه جدی خواهد زد. همکنون جریان‌های اصلی مسیحیت، یهودیت و اسلام از قضای روزگار به دست نیروهایی که آنها را به شکل نهادهایی اهل مدارا و آزاد درآورده بودند شکست خورده و بی‌خاصیت شدند. در صورت وقوع حملات تروریستی عظیم و پی در پی یا وقوع فاجعه محیط زیست از درون دموکراسی آمریکا دولت قاهری میتواند سر برآورد. نبرد فعلی ما و دشمنانمان یعنی مسلمانان بنیادگرا فقط میتواند دامنه دسترسی این گروه ها را به قدرت افزایش دهد. انگیزه هر چه میخواهد باشد، زمینی یا مذهبی، فرقی نمیکند. پذیرش هدف به معنای پذیرش زبان هدف است. زمانی که ما در چارچوب این زبان سخن میگوییم، از امکانات و توانایی های زبان خود برای مورد پرسش قرار دادن و گزینش های اخلاقی دست شسته ایم. هدف پیچیده در حاله مرموز برای الوهیت یافتن آسیب ناپذیر است. کسانی که برای افشای جعلیات و تناقض های هدف اقدام می کنند دشنام شنیده و منزوی به حال خود رها می شوند. ما برای آزاد کردن کویت به جنگ خلیج فارس نرفتیم، بل برای تضمین این هدف رفتیم که ما همچنان نفت ارزان قیمت می خواهیم. اما خود نفت به دشواری می تواند هدفی باشد که مردم به خاطرش به خیابانها کشیده شوند. چند هفته پس از جنگ خلیج فارس در یکی از محله‌های فقیرنشین قاهره با نوجوانان مجاهد مسلمان گفتگو کردم. آنان دیگر به مدرسه‌های دولتی نمی‌رفتند، زیرا خانواده‌هاشان پولی برای پرداخت به معلم سرخانه نداشتند. معلمان درمانده و ناامید از دریافت حقوق مناسب به دانش آموزان نمره قبولی نمی‌دهند، مگر آنکه پولی به آنان پرداخت شود. این مجاهدان نوجوان روزهای خود را در مسجدها سپری می کردند. آنان دلیل جنگ خلیج فارس را خوب می دانستند. کشوری که 25% نفت جهان را به تنهایی مصرف می کند برای حفظ امکان دسترسی خود به نفت ارزان قیمت زور و قدرتش را به کار می گیرد. پیامی که به آنان داده می شد این بود: ما همه چیز داریم، اگر بخواهید آنها را از ما بگیرید می کشیمتان. این پیامی نبود که من بتوانم بر سر آن با آنان مناقشه کنم. ما هنگام جنگ خلیج فارس با برخی از مستبدترین رژیم های منطقه از جمله حکومت سوریه که مجموعه ای از گروه های تروریستی را حمایت مالی می کند متحد شدیم. دمشق به عنوان هزینه اعزام نیروهایش برای حمایت از سربازان آمریکا درخواست 3 میلیارد دلار کرد. من همراه گروهی از تفنگداران نیروی دریایی آمریکا از کنار سربازان سوری گذشتم. نشسته بودند چای می نوشیدند و با حرکت دست ما را به پیشروی تشویق می کردند. هیچ یک از آنان یک صحنه جنگ را هم از نزدیک مشاهده نکرد. ما دیگر سربازان سوری را ندیدیم تا آنکه جنگ تمام شد. آنگاه بود که آنان و دیگر نیروهای متحد عربی را دیدیم که از خطوط سربازان آمریکایی می‌گذشتند تا بروند شهر کویت را به اصطلاح آزاد کنند. آلودگی و ویرانی محیط زیست در منطقه، این حقیقت که صدام حسین بر مسند قدرت باقی ماند تا هزاران شیعه را قصابی کند که به تشویق ما علیه رژیم او قیام کردند و سپس آنان را به حال خود رها کردیم، فساد و استبداد واضح حکمرانان کویتی که تا قصرهای مجللشان تعمیر و آماده نشد به شهر کویت باز نگشتند، همه و همه پانویزهای کم اهمیتی هستند از یک نمایشنامه صحنه پردازی شده برای پیروزی. آبروریزی شکست در ویتنام با چنین صحنه سازی نمایشی باید جبران می شد. جنگ خلیج فارس همچون بسیاری جنگ های دیگر به شکل داستانی فانتزی و عامه مردم عرضه شد. جنگ دوم با عراق نمایشی بزرگتر و مجللتر بود. موضع‌گیری ها شدیدتر بود. این گونه موضع‌گیری های افراطی از سوی کسانی که سر از پا نمی شناختند امری غیر معمول به شمار می رفت. هر گونه صدای مخالفی را با قساوت خفه کردند، چنان بلایی سر اندیشمندان مخالف جنگ آوردند که عملا خودشان را کنار کشیدند. نورمن میلر نویسنده معروف که هیچگاه در مقابل هیچ کسی از سخن گفتن باز نمی ماند، توسط سگهای از قلاده رها شده مورد حملات سخت قرار گرفت. حتی نمایندگان حزب دموکرات هم به استثنای معدودی چنان وحشت زده و پریشان شدند که همچون بره سرشان را انداختند پایین و به طرف مسلخ رفتند. آمریکا آمریکای دیگری شده است. هر روز تغییراتی پنهانی صورت می‌گیرد که عامه مردم از آن بی‌خبرند و برایشان معنایی هم ندارد. آزادی‌های فردی به شدت محدود شده است. هر کس عقیده‌ای اظهار می‌کند یا مورد حمله جمعی واقع می‌شود یا در فهرست کسانی قرار می‌گیرد که باید زیر نظر باشند. وزیر دادگستری آمریکا نقش وزیر محدودیت آزادی را به عهده گرفته است. در این جریان گروه‌های دست راستی مذهبی نقش عمده‌ای دارند. برنامه‌ای است که تدارک دیدند و توسط عمال برگزیده‌شان و ملت آمریکا به اجرا در می‌آید. این جریانات مدت زمان کم و بیش کوتاهی ادامه خواهد یافت، چرا که هیچ رژیم زورگویی پایدار نیست. رایش سوم که قرار بود 1000 سال دوام بیاورد فقط 13 سال طول کشید. سلاطین و حکمرانان مستبد خاورمیانه یکی پس از دیگری شاهد برچیده شدن بساطشان بودند. آمریکای قدرتمند یعنی آمریکای مستبد نیز دوره محتومی خواهد داشت و دموکراسی بار دیگر سر برخواهد آورد. فعلا ما با بخش غیر واقعی و نمایشی آن سر و کار داریم. کسانی که مرتکب جنایت می شوند این کار را به نام هدف انجام می دهند و اغلب به کمک نوعی نسبیگرایی تقلبی با جنایت هاشان کنار می آیند، واقعیت ها را جرح و تعدیل می کنند، مورد سوء استفاده قرار می دهند و جانشین عقاید عمومی می سازند. مسلمانان ممکن است بگویند سرب ها بازار سارایوو را گلوله باران کردند. سرب ها هم امکان دارد بگویند این خود مسلمانان بودند که برای جلب پشتیبانی بین المللی شهروندان خود را به توپ بستند. اگر در کافه‌ای در بلگراد نشسته باشی، احتمال زیادی وجود دارد که هر دو نظر معتبر باشد. واقعیت‌ها و عقاید عمومی هر دو به صورت تجلیل نادانی و به شکل هراسناک‌تری خودداری از بی‌اعتبار کردن هدف مثل خوره به جان وجدان اخلاقی مردم می افتند. ممانعت از انجام تحقیقات صادقانه و نابود کردن آنها برای جا انداختن این تصور که هر واقعیتی به همان خوبی واقعیت بعدی است از اضطراب آورترین نتایج جنگ است. پیگیری جنگ اغلب مستلزم دروغگویی در مقیاس گسترده است. امریکا بیشتر دولت‌ها به ویژه هنگامی که زیر فشار جنگ هستند درگیر آن می‌شوند. سربها که سرانجام فجایع انجام شده به نام خودشان را پذیرفتند و به آنها اعتراف کردند، جنایات خود را با ذکر نکته‌ای مهم توجیه کردند. در جنگ همه همین کارها را می‌کنند. همین مورد میان قشر خواص و نظامیان السالوادور هم مصداق دارد. همگی توانستند اعمال بیرحمانه و شقاوت‌آمیزی را که خودشان انجام داده بودند با اعمال بیرحمانه و شقاوت‌آمیزی که دشمن مرتکب شده بود مطابقت دهند. سبوعیت یک طرف معادله با سبوعیت طرف دیگر حذف شد. هانا آرنت به این کیفیت رفتاری در آلمان پس از جنگ جهانی دوم اشاره می کند و آن را نسبیگرایی نیهیلیستی می نامد. او معتقد بود که این جریان میراث تبلیغات نازی هاست که برخلاف تبلیغات کشورهای غیر توتالیتر بر اساس این تصور قرار داشت که تمام واقعیت را میتوان و باید دستکاری و اصلاح کرد و همه دروغ‌هاشان بایستی طوری از کار درآیند که حقیقت به نظر برسند. واقعیت به شکل آش در همجوشی از مختزیات و مصلحت‌های متغیر درآمد و شعارهایی ساخته و پرداخته شد که می توانست یک روز حقیقت باشد و روز دیگر خطا. توهمات جا به جا در زندگی ما اثر می گذارند و ما را در برابر تناقض‌ها و نقطه ضعف‌های اخلاقی که همیشه تکرار می شوند کور می کنند. در زمان جنگ اما این توهمات در هم آمیخته و تشدید می شوند. هدف با ظاهر حفاظت از ملت و دولت با عنوانهایی چون مبارزه برای آزادی کویت یا نبرد علیه تروریسم آغاز می شود و وسیله را توجیه می کند. ما نظام اخلاقی خود را در خدمت پیشبرد هدف جنگی از کار می اندازیم. آنگاه است که به کار انداختن مجدد این نظام به صورت اولش تقریبا غیر ممکن می شود. برای بیشتر ماها پذیرش این که ممکن است در طرف مقابل ما هم اصول عدالت طلبانه‌ای وجود داشته باشد و اعتراف به این که ما نیز باید احساس گناه کنیم بسیار دشوار است. وقتی از ما خواسته می شود بین حقیقت و رضایت خاطر یکی را انتخاب کنیم، بیشترمان رضایت خاطر را برمی گزینیم. مدت کوتاهی پس از جنگ در بوسنی، جایی که بیشتر ناظران حقوق بشر نیروهای سرب را به خاطر شاید حدود 80% از جنایات جنگی سرزنش می کردند، فیلم محبوب و عام پسندی در سربستان تهیه شد به نام روستاهای زیبا، شعله‌های زیبا. این فیلم تصاویری نشان می داد از شبه نظامیان مست سرب اهل بوسنی که روستاهای مسلمانان را به آتش می کشند، غیر نظامیان سالخورده را به قتل می رسانند و کامیون‌های پر از اساس و وسایل غارت شده را همراه می برند. روایتی از جنگ در بوسنی که تا آن زمان بسیاری از سربها آن را قبول نداشتند. رزمندگان سرب اهل بوسنی به صورت تبهکاران خردپا، اراذل و اوباش و معتادها تصویر شده بودند. این از نظر مردمی که هنوز می توانستند دل خوش کنند و بپرسند آیا حقیقت دارد که نیروهای سرب بودند که سارایوو را با توپ به گلوله بستند، نوعی کشف بود. این فیلم برای نخستین بار به زیاده روی های سربازان سرب اهل بوسنی و دروغ های رهبران ناسیونالیست سرب می پرداخت که آتش جنگ را شعله ور کردند. این فیلم سرآغاز اعتراف صریح و صادقانه ای بود از آنچه واقعا رخ داده بود، اما در این حال نمونه ایست کلاسیک از همان نسبیگرایی که هانا آرنت را دلواپس و پریشان خاطر می کرد. تلاش برخی تاریخ نگاران آلمانی برای ترسیم جنایاتی که زیر نظر استالین انجام شد به عنوان معادلی در برابر جنایات هیتلر آلمانی ها را از مسئولیت مبرا کرد، چرا که همگی مؤثر بودند. و این فیلم نیز به رغم ظاهر صریح و رکگویی‌هایش در خدمت همان گونه قصد و نیت بود. ضعف‌ها و ایرادهای هدف ناسیونالیسم سرب را نشان می‌دهد، اما در ادامه بیان می‌کند که تمام هدف‌ها به اندازه هم زشت و فاسد بودند. درست همان گونه که سرب‌ها آلت دست رهبران خود شدند، مسلمانان و کروات‌ها هم آلت دست قرار گرفته بودند. از اینها گذشته این فیلم با اطمینان خاطر یوگسلاوی تیتو و تلاش‌های بین‌المللی برای بازسازی بوسنی را تا سطح فساد و انحراف‌های مطرح شده در فیلم پایین می‌آورد. کوتاهی در بررسی و تحلیل دقیق هدف جنگ ما را در مقابل بخش بعدی بی‌دفاع بر جای می‌گذارد. وقتی هدفی از توان می‌افتد یا دیگر مورد نیاز نیست، می‌توان آن را همزمان و همراه با بطلان هدف طرف مخالف بی‌اعتبار کرد. ما می‌توانیم باد هدف خودمان را خالی کنیم، اما باید با هدف دیگری هم همین کار را بکنیم. پس از امضای عهدنامه صلح در شهر دیتونای آمریکا در سال 1995، سربهای اهل بوسنی متعهد شدند حومه شهر سارایوو را به حکومت مسلمانان واگذار کنند. چند روز پیش از این واگذاری من با گروهی از افسران پریشان احوال و آشفته سرب اهل بوسنی که یونیفرم آبی رنگ به تن داشتند گفتگو کردم. در پارک کوچکی صف کشیده بودند و سرود می‌خواندند. صدایشان همراه با آوای خشدار یک صفحه سرود قدیمی دوران سلطنت در یوگسلاوی به زحمت قابل شنیدن بود. غرش و تنین انفجار خمپاره‌ها در ساختمان‌های شعله‌ور در آتش بیت‌های سرود را در خود می‌پوشاند. ماموران پلیس پرچم سربهای اهل بوسنی را از بالای سردر کلانتری گروباویچا آوردند پایین. آن را بوسیدند و با احترام تا کردند. میلنکو کاریشیک معاون وزیر داخله سربهای اهل بوسنی ماموران پلیس را قهرمان نامید و به چند نفری که در آنجا گرد آمده بودند و شاهد قضیه بودند یادآوری کرد که ماموران پلیس نخستین کسانی بودند که 4 سال پیش پرچم سربهای شورشی را در حومه شهر برافراشتند. او گفت: ما این منطقه را از لحاظ نظامی نجات بخشیدیم، ولی در دیتونا آن را از دست دادیم. شاید نسل فعلی سربها به اینجا بر نگردند، اما در آینده نسلهای بعدی حتماً باز خواهند. تنین ترکش مواد منفجره در ساختمان‌ها دسته‌های کوچک سربهای مست که با اتومبیل‌های بدون نمره در خیابان‌ها بالا و پایین می‌رفتند و چهره‌های وحشت‌زده سالخوردگانی که از لای ورقه‌های پلاستیکی میخکوب شده در چارچوب پنجره‌ها با دقت بیرون را نگاه می‌کردند نشان می‌دادند که قدرت و صلابت ماموران پلیس چگونه در چند روز گذشته از هم پاشیده شده است. بیش از 10-12 نقطه آتش گرفته بود و شعله و دود به طرف آسمان ابری خاکستری بالا می رفت. نیروهای ایتالیایی حافظ صلح که سوار بر نفربرهای مسلح خود از جاده های پوشیده از آتش‌آشغال پیش می رفتند، برای متوقف کردن غارت و آتش سوزی کار چندانی انجام ندادند. از حدود 60,000 سرب اهل بوسنی، ساکنان 5 ناحیه اطراف که طبق برنامه قرار شده بود به حکومت فدراسیون مسلمانان بازگردانده شود، همگی جز چند هزار نفر فرار کرده بودند. انفجارهای پی در پی در نتیجه ایجاد حریق به مهمات و نارنجکهایی بود که آتش افروزان در ساختمانها قرار داده بودند. اگرچه برخی از این آتش افروزان افرادی خرابکار بودند، اما بودند کسانی هم که خانه های خود را عمدن آتش می زدند و ویران می کردند. یک زوج سالخورده سرب که نمی‌خواستند شناخته شوند، وقتی همسایه‌شان آپارتمان خود را آتش زد و مواد منفجره را به کار انداخت، اجباراً از آپارتمان خود بیرون رانده شدند. زنی در حالی که سعی می‌کرد جلوی سرازیر شدن اشکش را بگیرد گفت: آنچه دارد اتفاق می‌افتد اینکه مسلمان‌ها قرار است برگردند، آرامش خاطر ایجاد می‌کند. ما خیلی سعی کردیم آپارتمانمان را نجات بدهیم. این آپارتمان تنها چیزی بود که از مال دنیا داشتیم. میلوراد کاتیچ، شهردار گروباویچا، می گفت مردم خانه های خود را آتش می زنند چون که وضع غم‌انگیزی دارند و عصبانی اند. آنها نمی خواهند خانه هاشان را برای مسلمانان جا بگذارند. آن روز بعد از ظهر زنی سال خورده در خانه خود را باز کرد تا مردی که در آنجا زندگی میکرد وارد شود. مرد پیرزن را کنار زد و شروع کرد به ریختن بنزین توی راهرو. پیرزن با ناامیدی دوید بیرون تا دست به دامن سربازان ایتالیایی شود. بالاخره سربازان آمدند و مرد را از آتش زدن خانه باز داشتند. اما خیلی ها اینقدر خوش اقبال نبودند. دو زن را دیدم که با تشت روی آتش طبقه بالا آب می‌ریختند. آتش که گسترش یافت مجبور شدند فرار کنند. زنی می گفت ما مدت درازی مبارزه کردیم. در این 4 سال گذشته کلی درد و رنج کشیدیم و تحمل کردیم. حالا هم از خانه های خودمان که به دست مردهای خودمان به خاکستر تبدیل شده بیرون انداخته شده ایم. این پرده آخر نمایش جنگ بود. نابود کردن خود که ادامه نهایی پراکندن انزجار و خشونت و مرگ است. وقتمون تموم شد آقای رحیمی. من دیگه
بسیار سپاسگزارم. لطف کردید
اجازه بدین بذاریم بقیه کتاب رو برای فردا و شما به برنامه‌های خودتون برسید. روزتون بخیر.
سپاسگزارم. لطف کردید.